مثل یه مشاوره ای
میخواست. آقای قاسمی فکر میکنم اینو کی داره؟
بله ببینید، این صحبت هایی که حالا حضرت عالی و دوستانی میان کاملا درسته. بالاخره دولت یه دعوت کرد مردم اومدن تو این بازار، یه سری تصمیم گیری های واقعا نادرستی هم مدیریت وقت بازار گرفت و نتیجهش این شد که خب به نظر من اعتماد از بازار سرمایه رفته. ببینید ما اگر بخوایم راجع به این که دولت الان بیاد پول تزریق کنه بریزه، قطعا باید مثل همه دولت دنیا این کارو بکنه، ولی یه فرق وجود داره. الان ذهنیت مردم راجع به بازار سرمایه اینه که دولت به ما رو دست داده، یه مقدار ما رو نقره داغ کرده. این با حالا یه ماه دو ماه با مثبت بودن بازار کسی یادش نمیره که باز دوباره بیاد تو همین بازار کار بکنه. میدونید یکم کار زیر ساختی تری باید انجام بشه برای بازگشت اون اعتماد. حالا اینو من کاری ندارم درستی یا غلطه، من اطلاعی ندارم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که حداقل ذهنیت سهامدارا اینه که مقدار بی‌انصافی شده از سمت دولت نسبت به اونا تو این اتفاقات. من پیشنهاد دارم، ببینید من موافقم که قطعا الان ما با شرایط عادی روبرو نیستیم که بخوایم تصمیمات عادی بگیریم. شرایط غیر عادیه، شرط خیلی عادی هم باید یه سری مدیران جسوری باشن که یه سری تصمیمات خیلی خاصی بگیرن و احتمالاً برخلاف نظر خیلی از آقایون تا بتونن این شرایط رو برگردونن. ببینید یکی از تصمیمات، من چند بار حالا به این اساتید سازمان بورس گفتم، براشون هم متنمو فرستادم. حالا غیر از این بحثایی که محدودیت های نهادهای مالی رو کم میکنن، بحث مجوزها یا یه سری قوانین مقررات، اینا بسیار خوبه. مدیریت فعلی داره این کار انجام میده و به نظر من ترندش خوبه، اما اینا قطعا نمیتونه به بازار تو کوتاه مدت کمکی بکنه. داره زیر ساخته بازار رو درست میکنه برای اون میان مدته و بلند مدته. ببینید ما الان تو بازار سرمایه رقیبی داریم به نام بازار ارزهای دیجیتال. چه قبول کنیم چه نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، الان مردم ما یه قسمت، حالا نمیگم خیلی زیاد ولی قطعا نسبت کمی هم نیست، از اونایی که تو بازار سرمایه بودن پولاشون رو بردن تو اون بازار و دارن الان تو اون بازار کار میکنن. خب بعضا دوباره همون اشتباهات داره صورت میگیره که میخوان حمله کنن، حالا با بستن درگاه یا یک سری مطالب دیگه اون بازار رو کوچیک کنن. من میگم که به این سادگی امکان پذیر نیست، چون ماهیت اون بازار دیسنترالایزه، ماهیت اون بازار جهانیه، لوکالی که بتونیم کنترلش بکنیم. ما اگر بتونیم، پیشنهادات هم به سازمان بورس دادم.
ما توی این بحث بستن درگاه ها و اینا که دیگه از حرم الشمس که شکست خورده ایم. یعنی شما مثلا مثال میزنم، ما بحث خدمت شما عرض بکنم، این کلاهبرداری هایی که به اسم شرط بندی مسابقه های ورزشی میشد رو نگاه بکنین.
بس.
چقدر درگاه ایجاد شد، چقدر درگاه بسته شد.
آفرین.
چی شد؟
آفرین.
رفتن کارت اجاره ای، رفتن سراغ جلوگیری از اجاره کارت، رفتن سمت رمزارزها.
آفرین. من 3 سال پیش پیشنهاد دادم به شورای فقهی بورس، مبنی بر این که اون موقع خب بیت کوین آقایون نمیشناختن، رفتم چند جلسه، حالا با میزانی بود و بقیه دوستان، که آقا این بازار داره ایجاد شده تو دنیا، خیلی ترند سعودی داره، قطعا بازار ما هم توی آینده نزدیک تحت شعاع قرار میده. من 5 سال کارم چون تکنولوژی رو بحث کریپتوکارنسی یا بلاکچین کار کردیم، یه سری محصولات پایه ایجاد کرد. بهشون گفتم که آقا من از جنس بازار سرمایه ام، 18 سال تو این بازاریم، بیایید ما یه تلفیقی بین این دو تا بازار ایجاد کنیم، همون کاری که دنیا داره انجام میشه، که وقتی این هایپ شد بازار سرمایه بتونه هدش باشه، نه اینکه حالا ببینه یه بچه‌ای بوده که الان داره خودش برای خودش جوونی میشه که دیگه به این سادگی‌ها نمیتونه حریفش بشه. متاسفانه آقایون با دیدگاهی که داشتن موافقت نکردن، حالا مسئله فقهی خودش رو داشتن، اما انجام نشد و الان یه موزلی شده برای بازار سرمایه، بازار رهنی. هنوز هم دیر نشده. ببینید ما تو دنیا ETF های بیتکوینی یا اتریومی داریم. اولین ETP دنیا رو یه ایرانی آقای میرزایی تو سوئیس تأسیس کرده، همون پیشنهاد رو 2 سال پیش تو بورس فرابورس رفت داد، ما با هم رفتیم، کلی هم پیگیری کردیم، انجام نشد. خب ما چرا مردم میگیم نرید اون بازار، بازاری که نمیشه هم خیلی راحت جلوشو گرفت، ولی نمیایم یه آلترناتیوی از جنس بازار سرمایه، از جنس بروکرها و نهادهای مالی که رگولار هستن، منشأ پولش و رفت آمدش هم مشخصه، درست بکنیم که برای اینکه مردم میدونن بالاخره آینده آینده دیجیتال میخوان اینوست کنن. ما میگیم سرمایه‌گذاری مستقیم نکنید تو سهام، خطرناکه، ببخشید کریپتو که خیلی خطرناک داره. خب ابزار جایگزین چی داریم بهشون میدیم که بیان تو بازار ما و نرن تو اون بازار که بعد درگیر بشن و بحث‌های ولت‌ها یا کلاهبرداری‌های بیشتر براشون اتفاق بیفته. متأسفانه من همین چند روز پیشم به چند تا از اعضای مدیر سازمان بورس و شورای عالی بورس این پیشنهاد دادم. متأسفانه آقایون اصرار دارن که نه، ما نمی‌خوایم با این بازار کنار بیایم و می‌خوایم کماکان باهاش بجنگیم. من فکر می‌کنم که این مسیر قطعاً حداقل تو کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست.
یعنی جناب قاسمی، اولا سلام میکنم خدمت جناب عالی خدا، قبل تو میگم
استفاده کردیم.
یعنی مسیر ما تقریبا، حالا من تو حوزه اوراق بهادار و سهام عرض میکنم، تا حدودی با وضع این محدودیت ها یه شباهتی داره میبینیم با معاملات آتی سکه. یعنی به دلایل مختلف، به دلایل عدیده و بنا به مقاصد کوتاه مدت، از هر گونه امکانات و ابزاری داریم استفاده میکنیم، به نوعی در حقیقت داره تعطیل میشه دیگه. تا مثلا 6 ماه پیش 10,000 میلیارد تومان در روز معامله میشد سهام، ما میگفتیم آقا خیلی امروز روز خوبی نبود، به خاطر 10,000 میلیارد، الان رسیده به 2,000-3,000 میلیارد تومان، اونم به زور اینکه مثلا 4 تا بازارساز و بازارگردان بیاد، اونم محدود میشه به 7-8-10 تا تونسه. حالا حوزه رمز ارزهام همینه، ما میگیم حالا خوشبختانه دیرو پیرو من شنیدم، نمیدونم آقای دکتر پور ابراهیمی یه مطلبی گفتن، اینکه ما یه بازار رقیبی داشته باشیم، بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، این مسئله مهم نیست، این اصلا ملاک بحث ما، بحث فعلی ما نیست. موضوع اینه که اگه ما تک محوری باشه، بگیم آقا همه بازارها رو ما محدود کنیم، همه فوکوس بکنن روی مثلا بازار سرمایه بورس، اونم سهام. الان چند تا آپشن داره تو بورس ما معامله میشه؟ انواع اصلا آپشن داریم، اختیار فروشش هست، نمیدونم معاملات آتیش هم هست، ولی حجمش رو شما نگاه میکنی همش تو سهامه. بعد به نظر من اینا در حقیقت یک هنر مدیریتی نیست که ما همه محدودیت ها رو اعمال بکنیم، یک راه رو باز بذاریم و اگر بی راه رب بگیم آقا ببین یه دلیلی پیش اومد ناخواسته بود، خب خودمون ایجادش کردیم. الان نه در حوزه رمز ارزی که جناب عالی خب تسلط دارین در حوزه، نه، ولی میخوام خصوصا عرض بکنم هر گونه بازاری رو، یک ایراداتی که ما تو فضای اقتصادیمون داریم اینه که هیچ بازار جایگزینی نیست. یه زمانی بود میگفتن آقا مثلا سرمایه گذاری تو خودرو و نمیدونم توی کالاهای عمومی و نمیدونم لوازم مصرفی، اینم به عنوان سرمایه گذاری میخریدن میذاشتن خونه. الان اینجوری نیست، ما باید بپذیریم یه سری قواعد بین المللی رو باید بپذیریم. چشمانداز 5 سال دنیا، 5 سال آینده اقتصاد دنیا بر محور رمز ارزها برای مبادلات پولی داره. حتی آخرین خبرش این استش که چین به صورت مجزا واحد رمز ارز خودش رو میخواد به اصطلاح منتشر کنه، اگه اشتباه نکنم چاینا کوین، در مقابلش یورو کوین هم به همین ترتیب. یعنی سیستم مبادلات داره میره به این سمت، ما هی بشینیم اینجا هم کماف سابه که آقا نه، به هر ترتیب ممکن، اون هم با این ساختار، با این ساختاری که همه ابعادش محدودیته. میگیم الان آقا دیکته کردیم همون بحث قیمت گذاری. ما الان تو کدال نگاه میکنیم، این چون مرتبطه مثال میده، تو کدال نگاه میکنیم یکی از شرکت‌های خودروساز معظم ما متوسط نرخ فروشش رو مثلا نوشته 50 میلیون تومان، تو بازار آزاد 150 میلیون تومان داره معامله میشه. این مابعد تفاوت کجاست؟ این بازار ما هم اگه بخوایم به این شکل به اصطلاح رفتار بکنیم تبدیل به این میشه، منابع نقدینگی از سمت بازار سرمایه سرخورده میشه، خواه نخواه نفوذ میکنه به سایر بازارها، از جمله همین بحث اخیر رمز ارزها.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر سه عزیز بزرگوار. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به حجرا آمدید. شب بر همه شما خوش و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
چو شنیدید برنامه حجره بود با موضوع چالش بورس از دامنه نامتقارن تا سهام عدالت و بازارگردانی.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. این یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
دستان ما با هم زنجیره بلند و محکم اتحاد است. ما با هم پلهای رسیدن را تا سرمنزل خانه وصل دویده ایم و با هم نهالی از رسته مهر و پاکی کاشته ایم و امروز در جاده مبارزه‌ای تن به تن با کرونا ویروس جنگل سبزی دورنمای نگاه ما را تماشایی می کند.
که مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان هم شکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چل چراغ آسمان در کنار ما باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران ای وطن، خلیج فارس تا دل عرس،
ما تو هم صدا
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا
ما تو هم صدا،
خوانم این نوام خوانم این سرود،
بر وطن سلام
بر وطن سلام بر وطن درود. سمن سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
اوقات شبانتون بخیر دوستان عزیز. میان برنامه‌ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان گفتم گفت، با موضوع حق الناس و مهلت به بدهکار.
گفتم
نفوس حق النفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا به اون اول کمک نکردی؟ گناه داره.
من کاری دارم. من کاری دارم. من کاری دارم. من کاری دارم.
هم باید نفقش رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم باید بدم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی. یه دقیقه گوش کنی من چی میدم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دستمونو بر ما دارن ثواب بنویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان ابن زیاد اومد پیش امام صادق. به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ گفت پول همه میخوام. امام نهیش میکنن، امام نهیش میکنن، امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بی خانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دستمونو برما دارن ثواب بنویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم ما این بدهکارا بدهیمونو بدیم. آی کسی که بدهکاری، به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پولو سودش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودشو بالا میبرم، نکنه آبروشو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوایی 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوایی تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من با راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داده هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگه باشیم. اینقدر موقع بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054 60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
ساعت 3 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده برنامه ضرب سکه هستید با موضوع استراتژی و ریسک های کسب و کار در ماه رمضان.
ضربه سکه.